بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اگر خداوند عنایت کنه و توفیقش رفیق راه همه ما در این ماه مبارک رمضان باشه، بحثی که در نظر گرفته شده در رابطه با شیعه واقعی است، شیعه حقیقی. ائمه ما که از جانب خداوند مفسر قرآنن، مبین قرآنن، بخشی از آیات قرآن مجید رو به شیعه واقعی تفسیر کردم. در فرمایشات امامان ما کلمه مؤمن، صالح، متقی و شیعه اشاره به یک فرد، یعنی این چهار کلمه مصادیق متعدد نداره که شیعه غیر مؤمن باشه، مؤمن غیر صالح باشه، صالح غیر متقی باشه. هر چهار کلمه یک انسان آراسته به ارزش‌ها رو که مقبول پروردگار مهربان عالمه معرفی میکن. این عناوین چهارگانه یعنی انسانی که قلباً به پروردگار عالم ایمان داره. به عبارت ساده تر خدا باوره. البته این باور رو تحصیل کرده، یا رفته آگاه شده یا به قول قرآن مجید گوش به زبان پاک آگاهان داده، یا به فرموده امیرالمؤمنین وقفوا اسماءهم علی العلم نافع لهم، گوش خودشونو وقف دانش سودمند کردن، دانشی که هم سود دنیایی براشون داره هم سود آخرتی و این دانش دینه. بقیه دانشها سودش سود دنیاییه و هر بیدینی هم میتونه این دانشو تحصیل کنه، هر بیدینی میتونه مخترع بشه، هر بیدینی میتونه پروفسور بشه، هر بیدینی میتونه استاد این رشته های علوم مادی بشه. ولی اون علم نافع علمیه که هم خیر دنیا رو برای انسان میاره و هم خیر آخرت رو. اوائل بعثت پیغمبر اکرم به مردم مکه فرمودن اینی قد جئتکم به خیر دنیا ول آخره، من دست خالی نیومدم بین شما، من تمام خیر دنیا و همه خیر آخرت رو با خودم براتون آوردم. این علم نافع، علم سودمند. امام صادق می‌فرماید این علم یعنی علم دین علم سودمند، علوم دیگر ارزش داره ولی فضل. یکی از دعاهای پیغمبر که داشتن همواره این دعا رو این بود: اللهم اینی اعوذ بک من علم لا ینفع، خدایا به تو پناه میبرم از دانشی که سودمند نباش. یا رفته تحصیل علم دین کرده یا گوششو وقف زبانهایی نموده که علم نافع رو به اونها انتقال داده. یه علم نافع همین ایمان به خدا که خودش علم معرفته، ایمان به قیامت، ایمان به فرشتگان، ایمان به پیامبران، ایمان به قرآن مجید. این پنج رشته علمه ولی علم نافع. اونی که مؤمن به خداست خودشو این مردهی که تو دست قصاله در اختیار پروردگار قرار داد، هیچ مردهی با قصالش چون و چرا نداره، دست قصال هر حرکتی که میکنه بدن میت به همون حالت حرکت میکنه. دست غسال فشار میاره به بدن، بدن میره جلو، بدن رو میکشه، بدن میاد عقب، به پهلو برش میگردونه، بر میگرده، به پشت میخوابونتش، میخوابه. دو سه نوع آب روش میریزه، سدر و کافور و آب خالص قبول میکنه. چون و چرا نمیکنه؟ مؤمن به پروردگار هم اصلا با پروردگار عالم اهل چون و چرا نیست، خودشو در اختیار پروردگار گذاشت بی چون و چرا، یعنی در این در اختیار گذاشتنش به پروردگار اصلا چون و چرا نده. چرا فرموده ما 16 ساعت حتی یه قاشق چای خوری آب نخوریم؟ این چرا رو مردم مؤمن واقعی ندارن. چرا فرموده شبانه روز 17 رکعت نماز بخونیم؟ چرا ندارن؟ چرا گفته ندوزیم، مال مردم رو نخوریم، از راه نامشروع میلیاردر نشیم؟ اصلا چون و چرا با پروردگار مهربان عالم ندارن. مؤمنن به خدای عالم، به خدای حکیم، به خدای مهربان، و در این ایمانشون از اوصاف خدا هیچی رو در قلبشون کم نذاشت. وقتی مؤمن به خدای مهربانه هیچ مشکلی برای دنیا و آخرت خودش حس نمی کنه. اونی که مؤمن به پروردگار، مؤمن به اراده پروردگارم هست. این آیه از آیات فوق العاده قرآنه برای اهل ایمان، خیلی آیه آرام بخشیه. لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. ما تا در دنیا زندگی میکنیم غیر اون چه که خدا برای ما مقرر کرده به ما نخواهد رسید. یه عمری رو مقرر کرده، 60 سال، 70 سال، 80 سال، غیر او به ما نمیرسه. یه رزق حلالی رو مقدر کرده، غیر او به ما نمیرسه. مقدر کرده بچه دار نشم، نمیشم، بشم، میشم. یا طرحی که در شکل من ریخته، همینی که مقرر کرده در رحم مادر به من رسیده، در کنار یه چنین ایمانی به یه چنین پروردگار مهربانی، خیلی آدم راحت زندگی میکنه. اضطراب براش نمیاد، عصبی نمیشه، راه رو بسته نمیبینه، چیزی رو گره نمیبینه، چیزی رو مشکل نمیبینه. کنار پروردگار عالم با خیال راحت و با حالی خوش زندگی میکنه. اما به قیامت هم ایمان داره. شیعه، مؤمن، متقی، صالح، یعنی میدونه که در این دنیا ماندگار نیست، یه زندگی دومی هم براش مقرر شده که باید اون زندگی دوم رو از همینجا برای خودش بسازه. یعنی یه شیعه واقعی با تمام برنامه هایی که داره بهشت سازه. این سود ایمان به آخرت که آدم رو خیلی منظم قرار میده و قوی میکنه آدم رو که با ایمان به قیامت تو دامن شیطان نیفته و خودشو در دست کسی نگذاره که او آدم رو راحت به جهنم بکشه. ایمان به قیامت داره که قیامت دو مرحله است، یا بهشت یا جهنم. مؤمن یعنی آدم عاقل، آدم بینا، آدم خوشفهم، آدم آینده نگر. این 50-60 سال معمار ساختن آخرت آباد. میدونه ای خودشو بده دست شیطان میشه بردیزل خراب کننده آخرت و این کارو نمیکن. میگه من همون مسیری رو در آخرت سازی میرم که همه انبیا رفتن، همه اولیا رفتن، همه پاکان عالم رفتن. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. راه اونهایی که نعمتهای ویژه ملکوتی و عرشی رو به اونها عطا کردی که به گونه ای در کنار این نعمتها زیستن که نه مورد خشم تو قرار گرفتن و نه تو جاده انحرافی افتادن. این جاده رو مؤمن حرکت میکن یا شیعه. و ایمان به فرشتگان داره، میبینه که پروردگارش از سوره بقره تا جزء آخر قرآن کرارن مسئله فرشتگان رو مطرح کرده و فرموده اونی که فرشتگان منو قبول نداره کافر، چون فعل منو قبول نداره. فرشتگان فعل من هستن، وقتی فعل منو دروغ بدونه یا مردود بدانه این کافر. به فرشتگان هم ایمان داره، سودم داره ایمان به فرشتگان، چون در قرآن مجید میبینه پروردگار یه تعداد از فرشتگانشو مأمور انسان قرار داده که دو آیشو من براتون بخونم. یک، ما یلفظو من قول الا لدیه رقیب عتید. کلمه ای از زبان شما در نمیاد مگر اینکه رقیب، فرشته مراقب من کنار این کلمه است و در صفحه وجود او منعکس میشه. روز قیامت همه حرفای در اومده از زبانتون رو به رختون میکشه. خیلی حرفا رو هم آدم جواب نداره بده. خب از اول اون حرفا رو نمیزنه که فردای قیامت هم معطل دادگاه و جواب نشه. غیبت نمیکنه، دروغ نمیگه، دل مردم رو نمیسوزونه، آبروی کسی رو نمیبره، چون میبینه کلمه‌ای که میخواد از دهنش نرو درست ثبت میشه، اونم مأموران خدا، مأموران امین. این یک آیه. آیه دیگه، ان علیکم لحافظین، یقینا من بر شما محافظانی قرار دادم که نامشون کرامن کاتبین، یعلمون ما یفعلون، اینا فیلم بردارای منن، این کرام کاتبین، یعلمون ما یفعلون، هر کاری که شما در خلوت و آشکار انجام بدین فیلم وجود اونا میگیره، پاکم نمیشه. مگه اینکه بتونی از محبت ویژه من بهره برداری بکنی، توبه بکنی از اون کلماتی که از دهانت در اومده، قیامت باعث گیر افتادنته و از اعمالی که فیلم برداران من کلشو فیلم برداری کردن، که من هم اون کلماتو پاک کنم برات، همون فیلمایی که از کل کارای زشتت گرفتن پاک کنم، که اگه این محبت نبود خب چرخ زندگی همه در قیامت لنگ بود. ایمان به انبیا که خود این یه مسئله جالبیه، یعنی رفاقت درون، ارتباط باطن با 124 هزار پیغمبر که بعضیشون خدا اسم برده در قرآن، حدود 25 نفرشونو یا یکی دوتا بیشتر یا یکی دوتا کمتر، بقیه هم رفتارشون، کردارشون، دینشون، اخلاقشون مثل اینایی بوده که پروردگار عالم اسم برده، اینا را آدم ارتباط قلبی باشون داشته باشه به این شکل که هر روز با ابراهیم باشه، با موسی باشه، با نوح باشه، با یوسف باشه، با اسماعیل باشه، با عیسی ابن مریم باشه، با موسی باشه، خود حرکت باطن در کنار انبیاء خدا اگر یه حرکت جدی باشه، آثار مثبت فوق العاده ای در زندگی خواهد گذاشت. چرا که قرآن مجید داستان زندگی انبیا رو می‌فرماید لقد کان فی قصصهم عبرةٌ لأولی الالباب، در داستان زندگی همه اینان پند موعظه است، اثرگیری برای خردمندان، برای اونایی که از عقلشون خوب استفاده میکنن. مثلا یه حاکم در یه کشور اگر با یوسف همراه باشه، خوب از حکومت یوسف شکل میگیره، میاد قرآن مجید و دقیق نگاه میکنه که یوسف چیکار کرد که در 7 سال قحطی یک نفر در کشورش بدون صبحونه نموند، یا با برادران چگونه رفتار کرد، یا با پدر و مادر چگونه رفتار کرد، یا با مردم مشرک بت پرست مصر چگونه برخورد کرد؟ وقتی آدم مؤمن به انبیا باشه با همین هم زندگی میکنه، از همین هم شکل میگیره و طبق آیه 69 سوره نساء فردای قیامت هم گرچه جاش در بهشت با انبیا تفاوت داشته باشه، اما هر وقت بخواد پیش انبیا خدا بره میتونه. اون آیه رو بعدن خودتون در قرآن ببینید. اینطور نیستش که حالا رسول خدا در اعلی علیین بهشت باشه و یه تعدادی از مردم مؤمن در بهشت اول باشن نتونن ایشونو ببینن، هر وقت بخوان میتونن ببینن، میتونن برن مهمانش بشن، میتونن برن زیارتش کنن، میتونن. این رو برای دوستانم گفتم، گفتم من یه استادی داشتم که پنجاب و هشت سال از دنیا رفت. بعد از اونم من خیلی استاد دیدم، اما نمونه او رو تا حالا ندیدم. مرگش بسیار روی من اثر گذاشت. یادم نمی رفت، حالا هم یادم نمی ره او رو، چون خیلی از سرمایه های معنوی او روی من اثرات شدیدی گذاشت. خصوصیت های فوق العاده ای داشت. یکیش این بود که به شدت وابسته به حضرت ابی عبدالله الحسین بود، به شدت، با اینکه در حد مرجعیت بود. اما من روزای عاشورا و تاسوعا می دیدم که ناظم سینه زنی بود، یعنی پا برهنه با یه لا پیراهن، با باز بودن دگمه های پیراهنش سینه زنی رو یک ساعت اداره می کرد. انگار نه انگار عالم فقیه، یه چهره معتبریه در این شهر تهران، خیلی وابسته به ابی عبدالله بود. تو همون ایام مرگش که خیلی من رنج میکشیدم، خب این یاد شدید و رنج شدید آثاری به جا میگذاره. تو عالم رؤیا دیدمش، گفتم بعد از این که از دنیا رفتید و وارد عالم برزخ شدید چی شد؟ چه اتفاقی براتون افتاد؟ ببینید چقدر این رؤیا روشن بود. من میدونم از دنیا رفته، دارم سوال میکنم از اوضاع دنیای بعد، عالم برزخ چی شد بعد مردنتون، چه اتفاقی افتاد؟ گفت من لحظه ای که وارد عالم برزخ شدم تا الان، همون وقتا در نوجوانی من این حقیقت رو دیدم، یعنی 13-14 سالم بود که ایشون از دنیا رفت، همون وقتم من این رؤیای صادقه رو دیدم. گفتم چی شد، چه پیش آمدی شد گفت یه پیش آمد بیشتر برای من نشد بعد از اینکه قدم به عالم بعد گذاشتم، از زمانی که وارد اون عالم شدم تا الان که دارم برای تو میگم، 100 بار ابی عبدالله به زیارت من اومد. خب ایمان به انبیا باعث میشه که هم آدم خوب شکل بگیره، مثل شکلگیری یه جوان از روزگار جوانی یوسف. وقتی شکل بگیره باطنش، هر نامحرمی هم که سر راهش قرار بگیره، انگار یوسف در قلبش میگه خوندی در قرآن که من از اون زن گذشتم و خدا چه پاداشی در این دنیا به من داد، بگذر. اینجور آدم با انبیا زندگی بکن. اینطور نیست که در قیامت نشه انبیا رو دید، نشه ائمه رو دید، کاملا میشه دیدش طبق سند قرآنی، که باز شماره آیه رو یادآوری کنم، 69 سوره مبارکه نساء، آیه دیدنی. و ایمان به قرآن یعنی باور کردن این کتاب که وحی الله و دستور یک زندگی پاک و صحیح به همه مردان و زنان عالم، وابسته بودن به قرآن که زندگی رو مرتب دائم مکرر با کتاب خدا هماهنگ کنم، اعتقاداتم و اخلاقیاتم و اعمالم رو، رفتارم رو، کردارم رو. فکر کنید که قلبی که شده گنجینه این 5 حقیقت، خدا، قیامت، فرشتگان، پیامبران، قرآن مجید، این قلب از چه ارزشی در این عالم برخوردار؟ ان الله لا ينظر الى صوركم، فرمایش پیغمبر اسلام، خدا به قیافاتون یه بارم نگاه نمیکنه. ان الله لا ينظر الى صوركم، چرا نگاه کن؟ خودش زیبای بی‌نهایته، برای چی به قیافه‌های ما نگاه کنه؟ قیافه ما مگه کنار زیبایی بی نهایت چه زیبایی داره؟ تازه قیافه ما نهایت زیبایی را هم داشته باشه، زیبایی یوسف و همون زیبایی ذره‌ای، جلوه‌ای از زیبایی بی نهایت خودشه. حسن یوسف را به عالم کس ندید، حسن آن دارد که یوسف آفرید. بر چی به ما نگاه بکن؟ اما اگه ما یه همچین دلی پیدا بکنیم که معدن این 5 گوهر ناب بی نظیر بشه، ولیکن ینظر الى قلوبکم، اون وقت این دل دائم در برابر نظر رحمت پروردگار، یا این همون قلبیه که قرآن می‌فرماید روز قیامت روزی است که لا ينفع مالون، البته ایشی با خودش ایچی نمیتونه ببره، فرض میلیاردها تومن ببره قیامت، آیه میگه سودی نداره، میخواد چیکار این سرمایه رو؟ قیامت سرمایه مثل بهشت جاویدان هست، این چند میلیارد و برفض کسی با خودش بکشه قیامت سودی نداره، چون به درد اونجا نمیخواد. ولا بنون، بچه های مردم هم خیلی هاشون سودی به حال مردم نداره، خیلی ها اولاد دارن اما قیامت یه ذره بهره از اون اولاد بهشون نمیرسه. چی در قیامت سودمنده؟ الا من اتى الله به قلب سلیم، مگه کسی از دنیا با خودش قلب سلیم بیاره. این قلب در آخرت خیلی براش سود داره، چون این قلب مایه جلب رحمت خدا، لطف خدا، احسان خدا، محبت انبیا، محبت ائمه، محبت فرشتگانه. تو سوره رعد میگه فرشتگان به استقبال بدن که نمیان، والملائکه یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم. وقتی از قبر میاد بیرون شیعه، مؤمن، صالح، متقی، از روبرو، پشت سر، راست، چپ، بالا، پایین، فرشتگان به زیارتش میان. یدخلون علیهم، کلمه دخله با علا که ترکیب بشه به معنی زیارته. از شیش طرف فرشتگان با ازدحام به زیارت این یه نفر شیعه میان، میگن سلام علیکم، ما اومدیم به شما بگیم امروز از همه خطرات آخرت در امانی، به ما صبرتون، برای اینکه شما در دنیا که بودید صبر کردید در مقابل خطرات و گناهان، و این صبرم کار دل بوده نه کار بد، کار قلب بوده. این چند حقیقت میشه ایمان قلبی، ولی همین ایمان قلبی بنابر آیات و روایات، مخصوصا یه روایت بسیار مهم از امام صادق در جلد اول اصول کافی باب ایمان، باید ظهور در ایمان عملی هم داشته باشه، یعنی حبس در دل نمانه. این ایمان انقدر باید سرشار و پر باشه که از دل لبریز بشه، بریزه به چشم، گوش، زبان، دست، شکم، قدم، عضو جنسی، که در همین زمینه هم، یعنی ایمان عملی غیر ایمان قلبی. اون ایمان قلبی حتما باید سرریز بشه، یعنی انقدر باید دریاوار بشه که از ظرف قلب بریزه در ظرف این هفت عضو، که برای هر کدومش هم من یک آیه انتخاب کردم، میشه هفت آیه، که در حقیقت در این هفت آیه پروردگار چشم مؤمن، گوش مؤمن، گوشی که خودش مؤمنه، نه گوش آدم مؤمن، چشم مؤمن، گوش مؤمن، زبان مؤمن، دست مؤمن، شکم مؤمن، قدم مؤمن، شهوت مؤمن، اینا رو بیان کرده پروردگار. و هیچی در قرآن فروگذار نکرده. با لطف او این هفت آیه رو فردا شب براتون قرائت میکنم. بعد سه آیه درباره مؤمن واقعی یا شیعه واقعی هم براتون قرائت میکنم. این 10 آیه، یک آیه هم خطاب به مردم زمان پیغمبره که آخرش میگه این کنتم مؤمنین، اگر مؤمنین راه ایمان اینه، نیستین. حالا در این 3 آیه من مؤمن واقعی رو بهتون معرفی بکنم. حدود 11 آیه میشه. خدایا خیلی سرمایه برای ما قرار دادی. ما اقرارمون پیش حضرت تو در این شب دوم ماه رمضان اینه که کنار سرمایه هایی که قرار دادی، یه گوشش رو امشب شنیدیم، تاجر نبودیم، بقال بودیم. یعنی خیلی با این سرمایهات کار نکردیم. از پارسال تا حالا ضررایی هم دادیم. با اینکه بقال بودیم یعنی کمکار بودیم، تاجر نبودیم که با این سرمایه های تو بشیم سلمان، بشیم ابوذر، بشیم مقداد، بشیم حبیب ابن مظاهر، بشیم مسلم ابن اوسجه، نشدیم. و از این که این همه سرمایه به ما دادی و ما فقط بقالی کردیم، از تو شرمنده. خجالت زدیم. خودت در قرآن مجید نفرمودی دست افتاده رو بگیری. گر میخری شکسته تو، ما خود شکسته ایم. ور میپذیری خسته، ما سخت خسته ایم. یک سال گذشت، از بس که در گناه قدم برداشتیم خسته ایم. الهی قلبی مهجور، نفسي مألوف. و عقلی و هوای قانه و طاعتی فكيف هيلتي شارم چیه این بار سنگین و کجا باید خالی کنم امشب در این شهر به کی برم بگم من بنده بدیم فکیف حیلتی یا ستار خوشیم بین که پرده از روی کارم بر نمیدارم همه یه دل خوشیم بین که دنیا و آخرت بنا نداری آب روی منو ببن همه دل خوشیم بینه که بالاخره منو به خاطر حسینت آزاد میکنی که من تو قیامت بدوم این طرف اون طرف بگم اهل محشر من آزاد شده حسینم محمد و آل محمد حرمت محمد و آل محمد نسألك و ندعو اسمك العظيم العظيم أجل اللهم ازقنا حلاوة دعائك اللهم ازقنا حلاوة عبادتك اللهم ازقنا حلاوة معرفتك اللهم ازقنا حلاوة عبادتك اللهم ازقنا حلاوة وصالك اللهم ازقنا حلاوة قربك اللهم ازقنا حلاوة لقائك اللهم ازقنا حلاوة رضوانك اللهم ازقنا حلاوة محبتك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا بحقيقة مرگ ما رو در ماه رمضان قرار بده مرگ ما رو در عرفه قرار بده مرگ ما رو در نماز قرار بده مرگ ما رو در دعای کومل قرار بده، مرگ ما رو عاشورا قرار بده، مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده. لحظه مرگ پرونده ما رو به امضای امیرالمؤمنین برسون، به عزت و جلالت سوگند، به انبیا و اولیا، به امامان مظلوم سوگند، به آیات کتاب، به گریه های شب 11 زینب کبرا قسم، لحظه مرگ صورت‌های ناقابل ما رو روی قدم‌های حسین قرار بده، ما رو تا آخر عمر از گریه کنندگان برای زینب قرار بده. رحمتك يا أرحم الراحمين.